أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. امر پنجمی که مرحوم آیت الله خویی در صفحه 370 متعرضش میشن، این مطلب هست که ما شک در صحت عمل و فساد عمل بعد از فراغ از عمل که داشتیم چه وجوهی قابل تصوره. پس عمل ازش فارغ شدیم، شک داریم در صحت عمل و یا فساد عمل. من نمازم رو سلام دادم، بعد از سلام نماز نمیدونم این نمازی که خوندم صحیح بود یا نبود. مثلا من وضو داشتم و در نتیجه نمازم با طهارت بود، یا وضو نداشتم و نمازم فاقد طهارت و در نتیجه باطل و فاسد بود. پس شک در صحت و فساد عمل هست مقسم ما بعد از فراغ از عمل. روشن آیون؟ خب در اینجا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند دو و بلکه سه وجه متصور هست در قضیه. چرا میگیم بلکه سه وجه؟ چون وجه سوم در ضمن وجه دوم قرار داده میشود، لذا هم میتونیم بگیم دو وجه، هم میتونیم بگیم سه وجه. وجه اول، منشأ شک ما در این صحت و فساد عملی که ازش فارغ شدیم اینه که شاید این عمل اصلا امری از ناحیه مولا نداشته. وقتی امری نداشته عمل من فاقد امره، و این رو هم میدونیم زمانی به یک عمل میگیم عمل صحیح که هم امر از مولا صادر شود و هم معتی به، موافق و مطابق با مأمور به واقع بشه. اگر اینجوری بود میگیم این عمل صحیحه. پس چی شد آیون؟ یک، امر لازمه. دو، مطابقت عمل و معتی به با اون امر و مأمور به. خب پس جهت اول در شک در صحت و فساد عمل ناشی از اینه که شاید این عمل دارای امر نبوده. ایشون میفرمایند قاعده فراغ در اینجا جاری نمی شود. چرا؟ چون قاعده فراغ جایی جاری می شود که میخواد بگه این عملی که من انجام دادم تام الاجزاء و شرائط. خب اما این قاعده فراغ اثبات هم میکنه که امر دارد این عمل یا نه؟ نه. من یک عملی تام الاجزاء و شرائط آوردم اما نمیدونم امر داره و علیکم السلام یا نه. بنده عرض میکنم اگر یک عملی رو تام الاجزاء و شرائط بخوام بیارم و اماره هست به قول شما قاعده فراغ علا وقوع الفعل من المکلف تاما من حیث الاجزاء و شرائط، خب یکی از تمامیت شرائط و یا اجزاء اون عمل چیه آقایان؟ دارای امر بودنه. پس این که مصادره به مطلوبه، یا به تعبیر دیگر خلف لازم میاد طبق سخن شما. شما از یک طرف میفرمایید قاعده طهارت جایی جاری می شود و اماره هست بر این که عمل تام الاجزاء و شرائط، بعد می فرمایید قاعده طهارت امر ساز بگید نیست. بنده عرض می کنم اگر گفتیم قاعده فراغ جایی جاری می شود و اثبات می کند و اماره است بر این که عمل تام الاجزاء و الشرائط هست، خود به خود اثبات میکنه که این عمل دارای امر هم بوده. یکی از اجزا یا شرائط عمل اینه که برای صحتش و تام الاجزاء و شرائط بودنش اینه که امر داشته باشه. خب اگر از یک طرف میگید قاعده فراق اماره است بر این که این عمل تام الاجزاء و شرائطه، پس یعنی قاعده فراق دال است بر این که این عمل امر دارد. لذا ما در این وجه اول با مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف همراهی نمی کنیم. وجه دوم مقسم چی بود آیون؟ شک در صحت و فساد عمل بعد از فراغ از عمل، این بود دیگه محل کلام ما و مقسم ما. عرض کردیم دو و یا سه وجه متصور هست، وجه اول رو گفتیم. وجه دوم میفرمایند، حالا بعد ایشون قبل از وجه دوم یه دلیلی هم بر فرمایش خودشون میارن، دلیلی که ایشون اقامه میکنن، میفرمایند بعض از روایات اگر خاطر شریفتون باشه میفرمودن لانه از کرهین العمل یا لانه اقرب الى الحق حین العمل. یادتونه دیگه در بعضی از عبارتهای روایات قاعده فراق این آمد. خب ایشان میفرمایند و من المعلوم ان کونه از کرهین العمل نسبت به عملی که صادر از خودش شده، اما نسبت به فعل مولا این از کریت معنا نداره، که فعل مولا یکیشم چیه آقایان؟ یکیش امر مولا خواهد بود. لذا ایشون میفرمایند شاهد قضیه اینه، اگر یک کسی غسل جنابت کرد بعد شک کرد که اصلا جنوب هست یا جنوب نیست، که در نتیجه غسلش صحیحه یا نه، چون اگر جنوب نباشه ای غسلش غسل صحیحی بگید نیست، اگر شک کرد جنوب یا نه نمیتونه از قاعده فراق استفاده کنه و بگه من جنوب هستم و بودم، جنوب بودم و حالا این عمل رو انجام دادم. نه خیر، اگر بخواد نماز بخونه حتما باید وضو بگیره. بنده عرض میکنم این غسل دارای امر بودنش بله به دست من نیست، با قاعده فراق درست نمیشود دارای امر بودن غسل. اما شما وقتی که پذیرفتید قاعده فراق میگه این عمل من تام الاجزاء و شرائطه، خب یکی از اجزا یا شرائطش وجود امره. مگر این که اینجوری بگید قاعده فراق دلالت دارد بر این که عمل تام الاجزاء و شرائط هست الا وجود امر. این الا وجود امر رو دیگه از کجا میخواید اثبات کنید؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟ علی ای حال، پس فرمایش ایشان اینه در وجه اول از وجوه دوگانه یا سگانه ما مرحوم آیت الله خویی میگیم اگر عمل رو فارغ شدم، شک داشتم در این که این عمل امر داشته و در نتیجه صحیح بوده، لذا این جهت میشه دارای اشکال، قاعده فراق جاری نمیشه. عرض دوم بنده به مرحوم آیت الله خویی اینه، دقت کنید، خود شما و بزرگان دیگر فرمودن طهارات سلاس استحباب نفسی دارند. اگر من این عمل رو انجام دادم و به نیت اینم انجام دادم که امر داشته، البته بعد از نماز شک کردم در این که این عملم دارای امر بوده یا نبوده، خب وقتی که استحباب نفسی داره این عمل، لذا بر اساس استحباب نفسی میشه دارای امر. پس باز هم من بعد از فراغ از غسل یا وضو یا تیمم به اعتبار استحباب نفسی اینها میتونم بگم اینها امر هم داشتن، قاعده فراغ اینجا جاری میشود. این طهارات سلاس رو گفتن امر دارن دیگه، طهارات سلاس جان؟ بله استحباب نفسی دارن. اگر استحباب نفسی دارن پس امرم دارن دیگه. یعنی میخوام عرض کنم مثال رو در طهارات ثلاث نباید بزنیم. من عرض کردم اصلا این نمازی که دارم میخونم نمیدونم امر دار داشته یا نداشته، اینجوری باید بگیم. در عین استحباب نفسی مقدمه واجب هم هستن. چی؟ نه نه خیر نه. بله بله بله. خب این وجه اول جانم.
استحباب نفسی مثلا با اینکه بدن من طاهر و پاک و آسان تمیزم هست،
حالا یه دیگه اول کلامه ولی متوجه هم ما اندل قول قائل بهش داریم عرض میکنیم که آقایانی که معتقدن که حتی غسل و تیمم هم استحباب نفسی دارن حقیر، عرض خودم اینه که فقط وضوع استحباب نفسی داره، غسل و تیمم به ما هوه استحباب نفسی ندارن. دلیل وضوع هم ادله ناظر به بحث وضوست. الوضوء نور و الوضوء على وضوء نور على نور، یا در روایت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم ان استطعت ان تكون ابدا على وضوء فافعل فان ملك الموت اذا قبض روح العبد روح عبد وهو على وضوء كتب له شهاده، شهادت در راه خدا رو می نویسد. از این ادله و سایر ادله استفاده می کنیم که وضوء یک مستحب نفسی است و به خودی خود دارای امره، اما نسبت به غسل و تیمم حقیر این رو احراز نکردم. در مثلا فرض کنید میگه و الم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا، اما آیا به خودی خود دارای استحباب هست یا نیست، این اول کلامه. خب درسته بعد. من عرض کردم شما خودتون میگید قاعده فراق که جاری شد ثابت میکنه عمل تام الاجزاء و شرائط، اینو میفرمایند. خب یکی از شرائط یا یکی از اجزا وجود امره، اینا با هم قابل جمع نیست. از یک طرف میگید عمل تام الاجزاء و شرائط، از طرف دیگه میگید که امر داشتنش اول کلامه، پس بگیم فاقد امر است چون امر ساز نیست قاعده فراق. بنده عرض میکنم این خلف لازم میاد، از یه طرف میگید تام الاجزاء و شرائط، از طرف دیگه میگید اصل وجود امر محرز نیست، مگر این که بگید مراد ما از تام الاجزاء و شرائط ما سوای امر هست. اگر اینو گفتید که نیاز به اثبات داره که آیا قاعده فراق اثبات امر رو نمی کند یا اثبات امر هم می کند. این وجه اول از وجوهی که در شک در صحت عمل و فساد عمل بعد الفراق عن العمل محل کلام هست. وجه دوم منشأ شک در صحت عمل شک در اینه که آیا مأمورون به بر معتیون به منطبق یا نه. پس در وجه دوم آیا محمدی وجود امر چیه؟ محرزه. میخوایم ببینیم آیا مأمورون به بر معتیون به منطبق یا نه. پس معلوم میشه یه امری هست، یه مأمورون بهی هست، یک معتیون بهی عملی که من مکلف انجام دادم هست. نمیدونم این عمل من مصداق اون عمل مأمورون به هست یا نه. به تعبیر دیگر نمیدونم مأمورون به منطبق بر معتیون به هست یا نه. به عبارت ثالث و راحت، آیا این عملی که انجام دادم مطابق وظیفه الهیم بوده یا نبوده؟ روشن چی دارم عرض میکنم؟ این هم احتمال وجه دوم. خود این وجه باز به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول، من نمیدونم آیا این عملم آیا مأمورون به بر عمل من منطبق بوده یا نه، و این رو به اعتبار یک امر اختیاری مکلف چنین شکی دارم، میگم شاید من یک جزئی رو ترک کردم یا یک شرطی رو رعایت نکردم. پس شک در انطباق مأمورون به بر معتیون به ناشی از یک امر اختیاری منه که آیا با اختیار وسط نماز فلان جزء و یا شرط رو رعایت کردم یا نه ترکش کردم. این صورت اول از وجه دوم. صورت دوم اینه که نه، آیا یک امر غیر اختیاری از من سر زد و من این عمل رو درست به جا نیاوردم یا خیر، که ایشون میگن شک در صحت مع کون صورت العمل محفوظه، ظاهر عمل و صورت عمل محفوظه، من نمیدونم آیا غیر اختیاری یک جزء یا شرط رو ترک کردم یا نه. روشنه چی داریم عرض میکنیم؟ اما صورت اول ایشان میفرمایند اتفاقا این قدر متیقن از قاعده فراغ، یعنی کدام صورت؟ این که من از عمل فارغ شدم، نمیدونم اختیارا یک جزء یا شرط رو وسط نماز ترک کردم یا نکردم، بگو ان شاء الله ترک نکردی، پس مأمورون به و وظیفه ای که داشتی بر این معتیون به و عملی که انجام دادی منطبقه، پس عمل شما چیه آقایان؟ درسته. این صورت اول از وجه دوم. صورت دومش چی بود؟ راجع شک راجع به امر غیر اختیاری مکلف است. و اما القسم الثانی، ایشون می‌فرمایند علی الظاهر قاعده فراق در اینجا جاری نمی شود. چرا؟ از کونه از کرهین العمل انما هو به نسبت الى ما یستر من، لا به نسبت الى شیء لم یستر من. ما وقتی که میگیم قاعده فراق جاری می شود، یعنی هو از کرمن او هینما یشک، در اون لحظه ای که عمل رو انجام میداده حواسش جمع تر بوده، ایشون میفرماین این نسبت به چیزیه که ازش صادر شده، اما نسبت به چیزی که ازش صادر نشده که نیست. و محل کلام ما اینه که میگم شاید یک امر غیر اختیاری از من سر زده و یک جزئی از نماز یا شرطی از نماز رو مثلا من فاقدم. ایشون مثال میزنن، میگن فلو صلا الى جهت به اعتقاد انها القبله، به این طرف مستقیم نماز میخونه، فکر میکنه این مسیر مستقیمی که وایساده قبله است. بعد از عمل میگه که آیا این مسیری که من وایستادم و این جهتی که من برای نمازم اختیار کردم آیا به طرف قبله بود یا به طرف قبله نبود؟ ایشون میگن جای جریان قاعده فراق نیست. چرا جای جریان قاعده فراق نیست؟ چون به طرف قبله بودن کدام جهت قبله است، این دیگه در اختیار من بگید آیون نیست. امر غیر اختیاری که میگن اینه، به طرف قبله بودن و به طرف قبله نبودن در ظرف شک در این که قبله کدوم طرفه از امور اختیاری من نیست. من تصادفاً به یک طرف خوندم به امید این که انشاءالله قبله بوده، ولی احراز قبله بودن نشده. چی میگن بعد؟ میفرمایند که لأن صورت العمل صادر منه محفوظه، این میدونه که عملش به چه شکل انجام شده، به کدام جهت خونده. وقتی صورت عمل محفوظه دیگه این شک در کیفیت عملش بگید نداره، میدونه عمل رو به چه شکل به جا آورده، شک نداره. شک در اینه که این عمل من صحیح بوده یا نه و صحت و فسادش معلول یک امر غیر اختیاری منه. او امر غیر اختیاری یعنی چی؟ این که نمازم به طرف قبله بوده یا به طرف قبله بفرمایید نبوده. خب بعد در اینجا میفرمایند که ولیس هو حین العمل از کرمنه حین ما یشک، به نسبه این که کعبه در این جهتی که من وایستادم بوده یا نه هیچ فرقی نمی کنه. از کریت حین العمل نسبت به حین الشک معنا نداره. اینجا حین العمل هم میدونه داره به یه طرفی نماز میخونه که شک داره قبله است یا نه، بعد از نماز هم شک میکنه این جهتی که من نماز خوندم جهت قبله است یا نه. اینجا از کریت حین العمل نسبت به حین ما یشک معنا ندارد، در حالی که جریان قاعده فراق متفرع بر اینه که حین العمل از کر باشه، هوشیارتر باشه از حین ما یشک. خب بنابراین با توجه به این مطلب این بنده خدا باید اینجا نمازش رو چکار کنه؟ اعاده کنه. چرا نمازش رو باید اعاده کنه؟ به خاطر این که قاعده اشتغال جاری می شود. من یقین دارم نماز به طرف قبله بر من لازم است، یک جهتی رو یقین ندارم قبله است، احتمال میدم به اون جهت نماز خوندم، بعد از نماز شک می کنم که این عمل من عمل درستی بوده یا نه. اینجا قاعده فراق جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ چون از کریت حین العمل نسبت به حین ما یشک اصلا تصور نداره. اینجا یعنی چی از کر از حین العمل؟ حین العمل هم شک داره این طرف قبله است، حین ما یشک هم شک داره اون طرفی که نماز خونده قبله بوده. لذا قاعده فراق جاری نمی شود، قاعده اشتغال جاری می شود. اشتغال یقینی یستدعی فراق یقینی را، و باید برگرده و نماز رو به جهت دیگه‌ای که احتمال قبله بودنش داده می شود هم بخواند. خب نه یقین نداشته، اصلا فرض ما اعتقاد قبله هست. بله اعتقاد قبله، نه یقین نداشته، میگفته علل قاعده قبله اینه، علل قاعده قبله اینه. خب در هنگام یقین گفته علل قاعده قبله اینه، نماز خونده. الانم که شک کرده آیا اون لحظه نماز از کریتش نسبت به لحظه شک معنا داره؟ از کریت معنا نداره. حالا ایشون که میفرماین که اینجا قاعده یقین چون حجت نیست، ما از قاعده یقین و شک ساری استفاده نمی کنیم. ایشون می فرماید ما از چی استفاده می کنیم؟ اصالت الاشتغال. خب نعم فرمایش شما، نعم لو علم، این علمه یعنی آیه یعقوبی یقین داره، نعم لو علم به کون جهت خاصتن هی القبله، یک جهتی رو یقین داره که این جهت چیه؟ قبله است. شک میکنه که آیا به همین جهتی که یقین داره قبله هست نماز خونده یا به یک جهت دیگه. پس اصل قبله رو یقین داره، ولی مطابقت مأمورون به با معتیون به رو شک داره. نمیدونه معتیون به همان مأمورون به هست، آیا به همون طرفی که یقیناً قبله بوده نماز خونده یا به اون طرف نماز نخونده. میدونه که اول وقت شک داشت در قبله، میدونه که از یکی از محلی‌ها سوال کرد و قبله رو نشونش داد و یقین داره که قبله کدوم طرفه. نمیدونه آیا نمازی که خون بعد از این بود که اون بنده خدا جهت قبله رو گفته پس به طرف قبله خونده، یا قبلش بود که اتفاقا فکر میکرد طرف قبله یه طرف دیگه است. پس علم به جهت قبله دارد، اما نمیدونه نمازی که خون به طرف قبله خون یا به طرف قبله نخون. از شما سوال میکنم اینجا قاعده فراق جاری میشود یا جاری نمیشود؟ بله لأنه
موقع عمل وقتی که داشته انجام میداده علل قاعده حماسش جمع بوده، توجه داشته به این جهت که قبله کدوم طرفه و به اون طرف باید نماز بخونه، علل قاعده رفته سوال کرده و نمازش کی محقق شده؟ بعد از علم به طرف قبله. ایشون حالا اجازه بدید، ایشون میفرمایند تجری قاعده الفراق. چرا؟ لکون شک راجعن الى کیفیت صدور العمل من. این که شک داره که اون عملی که ازش سر زده چجوری بوده، آیا به طرف قبله بوده یا به طرف قبله بگید نبوده، و شک راجع به کیفیت صدور عمل از این آغاز، اونم به امر غیر اختیاری، آیا این عمل درسته یا درست نیست؟ عرض میکنم امر غیر اختیاری لا اله امر اختیاری، یعنی امر غیر اختیاری. خب در واقع اینجا شما میخواید بگید که امر غیر اختیاری نیست. بله فعل خودشه. بله فرمایشتون درسته، امر غیر اختیاری نیست بلکه امر اختیاری بوده، خودش به طرف قبله نماز خونده. اینجا میفرمایند که قاعده فراق بگید جاری میشود. خب یه مثال دیگه هم میزنن، لو علم به ان هذا الماء مطلق و ذاک مضاف. دو تا ظرف آب داریم، یکیشون مطلقه یکیشون مضافه. بعد از وضو شک داره که با کدام یک از این دو آب وضو گرفت. خب اینجا میگیم لکونهی هی نمایت وزع از کرمن هی نمایه شد. این قاعده صادقه، من وقتی وضو گرفتم و میدانستم ظرف یک مضاف است و ظرف دو مطلقه، علل قاعده اون لحظه توجه داشتم به این که ظرف دو مطلقه و فقط باید با ظرف دو وضو بگیرم، لذا اینجا هم قاعده فراق جاری میشود و نماز و وضو من چی آقایان صحیحه. این یه بار دیگه بفرمایید. میشه قسم اول دیگه؟ نه، میشه قسم اول که نمیدونم این عملم واجد امر بوده یا فاقد امر بوده. قسم اول این بود دیگه، نمیدونیم آیا امر داشته یا امر نداشته. اینجا هم اگر وقت داخل بوده امر داشته، اگر وقت داخل نبوده امر بگید نداشته. ایشان بعد یک مثالی هم اینم عرض کنم عرضم تمام، ایشون یه مثالی هم ذکر میکنن برای قسم اول، که قسم اول کجا بود؟ قسم اول از دو قسم اخیر. قسم اول اینجا بود که بله تعبیر ایشون هم این بود که الشک و فی التطبیق تارتن یکون راجعن الى امر اختیاری للمکلف من ترک جزء او شرط او ایجاد مانع. شک پس به امر اختیاری مکلف برمیگرده. مثالی که مرحوم آیت الله خویی زدن که در اینجا گفتن از هر مصادیق قاعده فراق همینه، مثالشون عرض کنم عرضم تمام. ایشون میگن که یک کسی مدتی از عمرش نماز بدون سوره میخون، ایش شنیده بود که سوره در نماز واجب نیست ولی نشنیده بود که در نماز مستحبی واجب نیست، فکر کرده بود که نماز واجب هم دارای سوره نیست. به عبارت دیگر اختیاراً میتونه سوره رو چکار کنه؟ ترک کنه. خب روشنه تا اینجا؟ پس مدتی از عمرش نماز بدون سوره خون و شک فی صحت این نماز من جهت شک فی انه هل صلا بلا سوره تقلیدا لمن افتا به عدم وجوبها ام صلا بلا تقلید. اینی که این بنده خدا که بدون سوره نماز خونده آیا از باب تقلید از مرجعیه که گفته سوره واجب نیست یا نه اصلا این عمل بدون سورش از روی تقلید بگید نبوده. پس نماز رو بدون سوره خونده، شک داره آیا بدون سوره خوندم تابع نظر مرجع تقلیدش بوده یا تابع نظر مرجع تقلید، اصلا تقلیدی نمی کرده، همین جوری خودش نماز بدون سوره خونده. روشنه؟ خب ایشون می فرماین که فإن سورة العمل و این کانت محفوظتن ظاهرن، اما شک بر می گرده به امر اختیاری خودش. امر اختیاری خودش چی بود آیون؟ می تونست طبق مبنای مرجع تقلید نماز بخونه. اگر طبق مبنای مرجع تقلید نماز می خون می شد یک امر اختیاری که خودش این امر رو بگید چکار کرده و این عمل رو رعایت کرده. پس حالا که برمیگرده به امر اختیاری، در واقع ایشان میفرماین ففی الحقیقه صورت العمل غیر محفوظه، در واقع صورت عمل محفوظ نیست. چرا محفوظ نیست؟ چون شک داره که آیا این امر اختیاری را رعایت کرده یا رعایت نکرده. ولذا ایشان میفرماین که اینجا بگید قاعده فراق جاری می شود و بالجمله کل مورد یرجع الشک فیه الی ما یصدر منه اختیارا فهو مورد لجریان قاعده الفراق. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.